من عزیز و ارجمند، ساعت 11 به وقت تهران هست. همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زندگی ضرب سکه.
ضرب سکه.
به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام، من فاطمه عبدالوند رو به اتفاق گروه برنامه ساز ضرب سکه در 18 روز از ماه بهمن ماه پذیرا باشید.
نسیه فردا بعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره، این تو زندگی یه رازه. از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
منظور از توسعه روستایی عموماً فرایند ارتقای کیفیت زندگی و وضعیت اقتصادی مردمی است که در نواحی نسبتاً منزوی و با تراکم جمعیت کم زندگی می‌کنند. به طور سنتی توسعه روستایی بر بهره‌گیری از منابع طبیعی سرزمینی نظیر کشاورزی و جنگلداری متمرکز بوده. از این رو تغییرات در شبکه‌های تولیدی جهانی و شهری شدن فزاینده خصوصیات نواحی روستایی را تغییر داده. افزایش گردشگری، تولیدهای خاص و تفریحات جایگزین استخراج منابع و کشاورزی به عنوان محرک‌های اصلی اقتصادی شدند. بانک جهانی توسعه روستایی را چنین تعریف می‌کند: توسعه روستایی راهبردی است که برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی روستاییان فقیر تدوین شده است. هدف از مدیریت توسعه و عمران روستایی تنظیم و اجرای برنامه‌هایی است که شرایط زندگی ساکنان مناطق روستایی را بهبود می‌بخشد، به طوری که با اکتشاف، شناسایی، سازماندهی و بسیج منابع مذکور حداکثر استفاده از قابلیت‌های موجود در روستا به عمل می‌آید. بنابراین توسعه و عمران روستا باید بر مجموعه‌ای از اقدامات بنیادی برای اصلاح اوضاع اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در جامعه روستایی باشد و آن را به گونه‌ای متحول سازد که همه استعدادهای بالقوه موجود در روستا را بالفعل نماید و یک سیستم اجتماعی عادلانه را پایریزی کند. در برنامه ضرب سکه امروز پیرامون توسعه روستایی بیشتر صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید.
اینجا ضرب سکه است. چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
تشکر میکنم از همکار خیلی خوب و هنرمندم خانم شعار که این بسته صوتی رو برای ما
تهیه کردند. شنوندگان عزیز برنامه ضربه سکه با موضوع برنامه آشنا شدین، توسعه روستایی و پیامدهای اقتصاد نوین هست. شما میتونید اگر در مورد این موضوع نظر، پیشنهاد و انتقادی دارین به شماره تلفن 2786-1035 و 2265-2285 نظراتتون رو برای ما بفرستید. ما تا انتهای برنامه با شما همراه هستیم. 30,000-1035 هم سامانه پیامکی ما هست که میتونید به اون پیامک بزنید و نظراتتون رو بپرسید. ما در برنامه در خدمت میهمانان ارزشمندی هستیم. خانم مهندس زهرا نقوی رو داریم، رئیس هیئت مدیره کانون. خانم مهندس، اگر من بهتر بگم، کانون
تکرا یا توسعه کارآفرینی روستایی اندیشه پور.
خانم مهندس، پس خانم مهندس زهرا نقوی رئیس هیئت مدیره یک کانون خصوصی هستین. خیلی خوش اومدین به برنامه ما. من ممنونم که تشریف آوردین. شنوندگان ضربه که آماده شنیدن صحبت شما هستن.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز برنامه. من در واقع عضو هیئت مدیره کانون توسعه کارآفرینی روستایی هستم که ما کوتاهش کردیم کانون تکرا. کانون
بهتر بله. که خانم مهندس اسمی از
یک سازمان مردم نهاد بله، هستیم ما در واقع.
متشکرم.
خواهش میکنم.
خانم مهندس، در مورد توسعه روستایی میخوایم صحبت کنیم و فکر میکنم آقای مهندس میرقاسمی هم مهمان تلفنی ما هستند که انشاءالله به محض اینکه روی خط اومدن ما با هم دیگه صحبت هامون رو شروع میکنیم. توسعه روستایی خان مهندس از اونجای شکل میگیره که روستاها بهشون اهمیت داده بشه، تجهیزاتی مثل اینترنت، آب، گاز، برق، تلفن و موارد دیگه، این موارد ابتدایی هست که برای توسعه روستاها باید در اختیار اونها قرار داده بشه. توی گزارشمون شنیدیم که گفتن توسعه در حیطه کشاورزی و جنگلداری اتفاق خواهد افتاد. ما الان با یک موج شهرنشینی از طرف روستایی ها قبلا هم همراه بودیم. توی خبرهای زیادی هم من شنیدم که حالا از سال، یعنی حدوداً 30 سال هست، 3 دهه هست که برنامه ریزی ها در این زمینه است که جلوگیری بکنه برای این مورد و برگردونه روستاها رو به اقتصاد پویا و نوین. حالا از نظر شما این اقتصاد پویا و نوین چه جوری میخواد شکل بگیره؟ اول برگردیم به اون قضیه که آیا آبادانی در حیطه اشتغال برای شنوندگان توضیح بدین که شکل گرفته برای روستایی ها؟
خب تا یه حدی بله، ولی واقعیت اینه برای اینکه یک روستا در واقع محلی برای زندگی و ماندن بشه به پارامترها یا فاکتورهای زیادی بستگی داره. یعنی فقط منابع فیزیکی نیست، مثل جاده یا مثل در واقع زیرساختهایی مثل مخابرات. درسته که اینا شرطهای اصلی هستن ولی کافی نیستن. برای اینکه روستایی بتونه در روستا بمونه باید حتما یک معیشت پایدار براش تعریف بشه و این معیشت پایدار متناسب با بوم منطقه و جغرافیاشه و راز پایداری در اینه که تو از منابع همون محیط در واقع استفاده کنی. اینطوری میشه که روستا میتونه در واقع با منابعی که داره پیشرفت بکنه و حتما کنار این منابعی که در واقع به صورت فیزیکی هست، ما بحث منابع انسانی رو داریم، یعنی منابع انسانی که باید آموزش ببینن. از اون ور ما بحث سرمایه اجتماعی رو داریم. حالا میخواین من فقط سرفصل‌ها رو بگم؟ الان باز کنم. بله، بحث منابع طبیعی داریم که امکانات روستاست و بحث منابع مالی. یعنی در واقع همه این عوامل کنار هم دیگه باعث میشه که روستا بتونه جایی برای زندگی کردن بشه.
خیلی متشکرم ازتون. ما میهمان تلفنی هم داریم، اجازه بدین که ایشون هم به بحث ما وارد بشن. من سلام عرض میکنم خدمت آقای مهندس میرقاسمی که روی خط هستن. آقای مهندس سلام، خیلی خوش اومدین به برنامه ما.
سلامت باشین. سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان محترم و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشین. سلامت باشین. آقای مهندس میرقاسمی، شما مدیر کسب و کارهای سبز هستین در یک کانون خصوصی. به ما بگین که اگر میخواد توسعه روستایی شکل بگیره، آیا ابتدا باید زیرساختهایی مثل آب و برق و گاز و تلفن تامین بشه یا نه؟ به جز اونها، یعنی قبل‌تر از اینها، مواردی هست که باید زیرساختهای یک اقتصاد پویا رو برای روستا هموار کنه؟
خواهش کنم. ببینید خب وقتی که انقلاب شد و جهاد سازندگی تأسیس شد با فرمان امام، یه نهضتی شکل گرفت برای توسعه زیرساخت‌های روستا. حالا رفتن برای راه و رسوندن آب و برق و ساخت مدرسه، ساخت مسجد، نمیدونم و حمام، چیزای مختلف خدماتی و زیرساختی، ولی کمتر توجه شد به بحث اشتغال پایدار در روستا. و دیدیم که طی این 5-6 دهه و به خصوص بعد از این توسعه زیرساختا، نسبت جمعیت شهر و روستا معکوس شده و بیش از 70%، 72% جمعیت الان شهرنشین، 26% روستانشین و 30,000 روستای خالی از سکنه داریم.
پس آقای مهندس، با این اوضاع ما می توانیم به اقتصاد پویا در روستاها اصلا دل ببندیم و امیدوار باشیم یا نه؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟
خب الان اشکال اتفاقی که افتاده اینه که بیش از 30-40 دستگاه مختلف از نهادهای دولتی و حاکمیتی و خیریه ها و انجیو ها و دانشگاه ها و بنیاد نخبگان و خیلی ها دارن ورود پیدا میکنن تو بحث محرومیت زدایی و توسعه روستایی، بعدن هم از کار همدیگه خبر ندارن و این موازی کاری ها، پراکنده کاری ها، دوباره کاری ها هم باعث سردرگمی روستایان عزیز شده و همین که ممکنه بعضن اثرات کار خودشونو خونسا بکنن، یعنی چون اون هماهنگی بین این دستگاه ها نیست، چون یک وحدت فرماندهی در مدیریت روستا نداریم، چون یک سازمان متولی برای سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا و پایش ارزیابی اقدامات در روستاها نداریم، نتیجهش این شده که این همه پول داره هزینه میشه، اعتبارات مختلف و نیرو مصرف میشه ولی اثر بخشی لازم رو نداره.
پس آقای مهندس، اینجور میشه در نظر گرفتن نتیجه گرفت از صحبت شما که اگر ما قرار هستش که اقتصاد نوین داشته باشیم، بجز منابع و زیرساخت ها لازم هست که یک برنامه متحد داشته باشیم، درسته؟
یه برنامه جامعی که بله، ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، محیط زیستی، نهادی، انسانی
و اقتصادی
همه با هم دیده بشه.
و اقتصادی آقای دکتر، درسته؟
بله، و اقتصادی.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ما شما رو روی خط خواهیم داشت ان شاء الله، با ما همراه باشین. من سلام عرض میکنم خدمت دکتر فدایی، اگر اشتباه نکنم عضو آقای دکتر داوود فدایی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو انجمن مخترعین کشور و کارآفرین فعال. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدین به برنامه ضربه سکه.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت همگی شنوندگان محترم برنامه شما.
متشکرم آقای دکتر، امیدوارم که این صدای پر انرژی شما به ما کمک بکنه که آیا توسعه روستایی و پیامدهای اقتصاد نوین میتواند با چیزهایی که آقای دکتر میرقاسمی گفتن اتفاق بیفته یا نه.
ببینید، نکته خوبی را آقای مهندس بهش اشاره کردن، این بحث تعدد مراکز که الان وارد شدن و روستایی ها رو سردرگم کردن، اگر واقعا لطف کنن این نهادهای دولتی و حاکمیتی در جایگاه خودشون بشینن و اون بحث برنامه‌ریزی و نظارت رو بر عهده بگیرن و دخالت در اجرا نکنن، بله، میشود توسعه روستایی از نوع پایدارش در روستا اتفاق بیفته.
یعنی اجرا رو به کی بسپارن آقای دکتر؟
این همه انجیوهایی هستن که باز خود نهادهای دولتی مجوز برای فعالیت به اینها دادن.
درسته.
یعنی از لحاظ امنیتی، از لحاظ تخصصی، بالاخره اینها رو تایید کردن که تخصص انجام چنین کارهایی رو دارند.
بله.
پس بسپارن به این بازوهای مردمی و قطعا یک بار شده اگر این نهادهای دولتی به مردم اعتماد کنن، قطعا نتیجه رو خواهند دید.
درسته. آقای دکتر، میخوام بپرسم که توی این بحث کارآفرینی در سطح روستایی، آیا عمل کردی از طرف شما و گروه هایی که باهاشون در ارتباط هستین اتفاقای خوبی افتاده؟
بله. خب، ببینید، ما از دو بخش داریم با روستا همکاری میکنیم. یکی بر این باور هستیم که نیاز به این هستش که تفکرات نوآورانه بیاد در کنار ظرفیت‌های روستا قرار بگیره.
بله.
تا ما بتوانیم در اونجا اشتغال پایدار رو تضمین بکنید. مثالی که من روز گذشته، من از کرمانشاه اومدم، پنجشنبه من کرمانشاه بودم و در سطح 5 استان روستایی ها دامداران ما پشمی که از گوسفند میچیدن این رو با نرخ بسیار ارزان بین 100 تا 1 تومانی تا 3000 تومان میفروختن به واسطه ها که اینها رو میبردن به ترکیه، افغانستان و پاکستان.
همون بحث سالامبر و بحث خانفروشی و
اونا که جدا دیگه. اونا جدا،
یعنی هنوز به اونا هم نرسیده. آها، فقط پشمه.
ما از پشم شروع کردیم، اونا هم هست. ببینید، ما در اقتصاد به خصوص تو حوزه دامپروری، دامدار من باید 35% درآمدش از فروش گوش باشه، 65% باید از اون رودش باشه، پوستش باشه، پشمش باشه، خونش باشه، سیرابیش باشه، چیزایی که الان هیچ ارزش افزوده‌ای برای دامدار ما نداره و یا روستایی ما.
در حالی که میتونه داشته باشه، درست آقای دکتر؟ در حالی که میتونه داشته باشه.
بله، 65% ارزش اونجاست که ما دور می‌ریزیم.
درسته.
ما الان مثال میگم، میان کشاورزمون رو نگاه کنیم. کشاورز بیچاره من با زحمت میاد محصولی رو آماده میکنه، چون همیشه در یک بازه زمانی محصولات میرسه و عرضه میخوان بکنن، اون واسطه ها میان با قیمت بسیار نازلی از اینا میخوان خرید کنن.
بله.
به گونه ای که شما در اخبار میبینید که کسی که در جنوب کشور اومده گوجه رو 10 کیلو در یک سبد 4000 تومانی قرار داده، کل 10 کیلو گوجه رو با سبد میخواست 3000 تومان بخرن.
متاسفانه.
و اینجا هست که نقشی رو ما باید ایفا کنیم، مبنی بر این که حالا گوجه رو در اون بازه زمانی اینا به بازار عرضه نکنن، بلکه فراوری کنن. ما اومدیم یک کارخانه ای رو ایجاد کردیم به اسم کارخانه نوآوری در صنایع تبدیلی و تکمیلی.
درسته.
الان داریم به روستایی یاد میدیم که اگر در چنین اتفاقی افتاد خودت بیا فراوری کن، ما هم کمکت میکنیم. در نکته که مهم هست در بحث کسب و کارهای روستایی، فروش محصولات اینها هستش. یک روستایی دسترسی به بازارهای ملی و بین المللی نداره، ما باید بر اونها تسهیل کنیم که الان این کار کردیم.
بسیار عالی.
ما الان پشت بهشون میگیم پشت چگونه فراوری بشه و محصول ما میخریم.
بله، خیلی هم خوب آقای دکتر. ما بحثمون با شما خیلی جمع و جورتر شده، با اینکه تایمی هم از یعنی دقایقی هم از برنامه نگذشته. آقای دکتر با ما همراه باشین. شنوندگان عزیز، شنونده ضرب سکه هستین، با ما همراه باشین.
مدتی است برای آن که صدای روستاییان و عشایر به گوش مسئولین برسد، خانه توسعه روستا و عشایر تشکیل شده تا در کنار رسیدگی بهتر به این امر، پل ارتباطی مؤثری بین روستاییان و مسئولین باشد. سید ابوالفضل رضوی، مدیر عامل خانه توسعه روستا و عشایر ایران:
این خانه یک سازمان مردم نهاد هست که موافقتش تقریباً با حدود 2 سال پیگیری از وزارت محترم کشور در فروردین امسال اخذ شد و در 15 استان هم مسئولینمون رو مشخص کردیم، که البته باید همه 31 استان رو انشاءالله تعالی فعال بکنیم و تقریبا میتونیم بگیم که به یک بحث‌های مهمی در این سازمان مردم نهاد میپردازیم که اولا در حدی که میتونیم حرفهای مردم رو، روستاییان و عشایر رو به مقامات دولتی برسونیم، مشکلاتی که دارن، توانایی هایی که دارن، پتانسیل هایی که دارن، نظراتی که دارن برای اداره بهتر خود روستاها و عشایر و توسعه و آبادانیشون به مسئولین بگیم، قوانینی که تصویب میشه و برای در خدمت بودن روستاییان و عشایر هست رو به اطلاع روستاییان و عشایر برسونیم و مسائل و مشکلاتی که از نظر فرهنگی و آموزشی، از نظر مسائل اجتماعی، از نظر مسائل اقتصادی دارند و یا امنیتی با کمک خودشون از همفکری خودشون استفاده بکنیم و باز هم به دولت مردا بدیم. به عبارتی انشاءالله صدای رسای این قشر در جامعه و دولت باش.
با ادامه برنامه ضرب سکه همراه ما باشید.
ممنونم از همکار خوبم خانم شعار. ساعت 11 و 20 دقیقه است. بریم سراغ تازه های خبری. مرمت آبنبارهای میامی توی استان سمنان هم اتفاق افتاده. مدیر کل میراث فرهنگی استان سمنان گفتند که راه اندازی کارگاه صنایع دستی و فروشگاه صنایع دستی به مثابه بازارچه‌های موقت و دائمی یکی از مسائلی هست که توی این شهر توریستی بهش پرداخته میشه و قطعا باید اعتباراتی بگیره و در کل استان برای صنایع دستی 26 میلیون تومان اعتبار وجود داره که خیلی کمه، لذا اعتبار حال حاضر برای پروژه های بزرگی توی شهر میامی کافی نیست و بالای 60% پیشرفت فیزیکی داشته و در سال 1400 هم به بهره برداری میرسه تا این روستا به لحاظ اقتصادی هم بتونه شهروندان خودش رو تامین بکنه و یک مرکز گردشگری هم بشه. اما بریم سراغ بحث ایجاد اشتغال پایدار برای کولبران کردستانی که دغدغه همه ما ایرانی ها هست. وقتی این شرایط رو برای اونها میبینیم که در سرما در حال کولبری هستن، حالا ستاد اجرایی فرمان امام اومده و از ایجاد یک اشتغال پایدار برای کولبران گفته و گفته این دغدغه همیشگی کردستانی هاست، همونطور که ماموستا رستمی امام جمعه سنندج هم بارها از بیکاری و پایین بودن درآمد سرانه سالانه اونها به عنوان دغدغه اصلی یاد کرده و گفته که حضور جدی نهادهای حاکمیتی و نهادهای مردمی برای کاهش این دغدغه ها لازمه. حالا ستاد اجرای فرمان امام گفتن تا یک ماه دیگه قرار هست این طرح رونمایی بشه و باعث بشه که با استفاده از ظرفیت های کشاورزی و دامداری استان کولبرها بیان و در این حیطه ها کار بکنن. ما خیلی خوشحالیم که این اتفاقات قرار بیفته، اما در این زمینه ها با توجه به صحبت های کارشناسامون جای یک نهاد دولتی کمه که واقعا بیاد مسیرها رو هموار بکنه برای مردممون و برای انجیو ها و به اونها بگه که اتفاقاتی که قرار اونها رقم بزنن در حیطه اجرایی قطعا با برنامه ریزی خوب اونها بهتر و آسانتر جلو خواهد رفت.
من یه سوال دارم.
جانم بفهمید آقای دکتر.
من خواستم از آقای رضوی بپرسم، چون ایشون در نهاد دولتی بودن قبلا، الان یک سازمان مردم نهاد رو راه انداختن.
بله.
هزینه های این مردم نهاد رو از کجا تامین میکنن؟ کارهایی که ایشون میخواد بکنه آیا دهداری ها انجام قبلا نمیدادن؟
بله.
فرقشون با دهداری که مشکلات و مربوط به اون روستای خودشون رو انتقال میدادن در چیست؟
امیدوارم که دوستان بتونن همکاران بنده آقای رضوی رو بیارن روی خط و در این حیطه باشون صحبت بکنیم. اما بحث ما تا اونجایی پیش رفت که فرمودین کارهای اقتصادی انجام شده آقای دکتر. بریم از خانم
بله انجام شده. ما متاسفانه از طرف دولت هر چی پیام میشه فعل‌های مضارع داره، در آینده خواهد شد، یک ماه آینده، یک سال آینده. این ما روستاییمون دیگه نمیخواد از فعل آینده چیزی خبر بهش بدیم.
درسته.
یه بار از افعال گذشته استفاده کنیم. این کار شد.
خب.
ما الان میخواد از افعالی استفاده کنیم
که حال حاضره. بله. بله درسته.
خب. و لذا ما الان میگیم تو این حوزه در دنیای امروز اگر بخواهید کاری در حوزه اشتغال بکنید اگر مبتنی بر نوآوری نباشد پایدار نخواهد.
خیلی خوبه آقای دکتر، شما روی خط که هستین اجازه بدین از خانم نقوی، خانم مهندس نقوی که قطعا شما اون رو ایشون رو میشناسین، سوال کنیم که خانم نقوی چه کارهایی در حیطه توسعه پایدار و اشتغال روستایی ها انجام شده از طرف شما؟
بله،
در واقع با توجه به ظرفیتی که اون منطقه یا روستا داره ما از اونا استفاده میکنیم. عموماً روستاهای ما محل مناسبی برای گردشگری هستن چون بیشتریاشون طبیعت بکر و دست نخورده ای دارن.
درسته.
در واقع حالا میتونه جنگل باشه، میتونه مرتع باشه، آبشار باشه، چشمه، قنات، بناهای تاریخی، بناهای طبیعی، اینا همه چیزیه که میتونه خیلی کمک بکنه به جذب گردشگری. اما گردشگری به تنهایی نباید وارد منطقه بشه، حتما ما کنار گردشگری باید ظرفیت صنایع دستی اون منطقه رو ببینیم. با توجه به وضعیت جغرافیایی و اقلیم کشور ما، در واقع ما صنایع دستیمون در مناطق مختلف با همدیگه فرق میکنه و خود این یکی از جاذبه هاست. ما بحث بعدی رو روی خوراک داریم.
درسته.
خوراک همونطور که میدونین ما تو ایران خیلی تنوع داریم. تو بحث پوشاک، آیین و رسوم، فرهنگ، مراسمی که میگیرن.
خب اینا به اقتصاد هم رسیده خانم دکتر؟
بله، چون در واقع توی بعضی از مناطق تمام اینا کنار هم چون اتفاق افتاده، اون رشد متوازنی که ما میگیم، اون معیشت پایدار، فقط زمانی اتفاق میفته که مشارکت همه روستاییان باشه.
همون حرفی همه که آقای روستاییان
توی
میقاسمی گفت
نمیتونن کار کنن، اما اینطوری در واقع اونی که گاو داره میتونه شیر و ماست رو تامین بکنه.
درسته.
اونی که تنور داره، حالا زمین داره، میتونه در واقع بحث نان و غذاهای نتی رو بده. در واقع ترکیب اینا، یا اونی که زمین داره میتونه بحث گیاهان دارویی، دمنوش ها رو بده. بعضی از مناطق اینا رو شروع کردن توی یکی از روستاهای خیلی کوچیک و خودشون هم خیلی راضین. اینطوری مهمانی که وارد میشه تقریبا هر خونه ای داره یه چیزی رو آماده میکنه،
یه خدمتی رو میگیره.
بله، و در واقع رقابت دیگه نخواهد بود. این اون مشارکت، این اون رفاقت و دوستیه و پای دار موندنش
که کلن خصلت روستایی عزیز ما، اون زولادی.
بله.
و مهمان نوازی توشون هست. خانم نقوی به ما بگین که حالا با بحث کرونا چه کردین در حیطه همین فرهنگسازی، چون الان دیگه اون فاصله ها افتاده و فاصله یعنی این که
بله.
دیدار گردشگرها اتفاق نمیفته. حالا برنامه ریزی ها تو این زمینه چجوری بوده؟
بهترین زمان بود کرونا برای اینکه هر کدوم از این روستایی ها بتونن با آموزش های آنلاین در واقع هم به فکر استانداردسازی اون، حالا اگه اقامتگاه روستایی یا بومگردی، به اون فکر بیفتن، یا اگر نیازهای دیگه ای دارن مثل نحوه برخورد با گردشگرا. یکی از مسائلی که اتفاق میفته اینه که هر منطقه برای خودش کدهای اخلاقی متفاوتی داره. ما بارها تو روستاهای مختلف رفتیم به این دوستان گفتیم آیا شما چیزی آماده کردی؟ من نمیدونم، مثلا شما ساعت 9 شب میخوابین ولی 4 صبح بیدارین، ممکنه صدای رادیوی من، صدای حرف زدن من اذیتتون بکنه. خب اینا باید نوشته بشه و حالا میخواد به صورت مجازی برای مسافر فرستاده بشه.
به عنوان یک فرهنگ در
بله.
روستا
ما ازشون خواستیم این فاصله کرونا روی اینها کار کنن.
درسته.
ما ضعف اطلاع رسانی داریم، من به عنوان گردشگر نمیدونم، اونام به عنوان کسی که در واقع دارن از مهمان پذیرایی میکنن خیلی چیزا رو به خاطر حجب و حیاشون نمیگن.
درسته.
ما فکر میکنیم در خونه باز یعنی این که حق داریم نگاه کنیم
وارد بشیم،
باقی که بازه یعنی فکر میکنیم حق داریم بریم یه میوه یا یه
درسته.
گل بکنیم، در حالی که اونا ناراحت میشن. ما اجازه میدیم به خودمون از حریم آدما عکس بگیریم.
درسته.
حالا تو این حریم همسر و فرزند و دخترم هستن که خیلی جاها باعث مشکل شده. ما الان تاکیدمون رو این موارد
من الان اصلا با این حرفایی که شما زدید من تصویرسازی کردم رفتم تو روستاها. باور کنید الان به ما بگین که الان این فرهنگسازی به کجا رسیده، یعنی اگر پایان کرونا مثلا بهار امسال باشه یا تابستان باشه، آیا ما آمادگی این رو داریم که گردشگرای ما برن توی روستاها و بازدید بکنن از این؟
خب میدونین که امسال شعار سازمان جهانی گردشگری و پیشبینیش این بوده که به علت وجود کرونا همه گردشگرها در واقع وارد مناطق آزاد میشن و چشماندازی که تصویر کرده چشمانداز بومگردی و گردشگری روستاییه.
پس ما الان بازدید آنلاین نداریم.
خیلی کم. خیلی کم نمیگم، چون خیلی از مردم واقعا توی تعطیلات میرن و جامعه محلی هم به این پول احتیاج داره.
درست.
اما مهم اینه که اون پروتکل رعایت
میشه. ما برای بازارسازی و این جذب گردشگر و توریسم مجازی کاری کردیم، یعنی
بله یه اتفاقاتی داره اتفاق میخواد ببینیم، بحثای زیر ساختیه. درسته. و هزینه های زیادی میخواد و بله. جدا از هزینه در واقع مستندات میخواد، یعنی باید یه مواد اولیه‌ای به عنوان ورودی وجود داشته باشه. این ورودی میشه فیلم و اطلاعات مربوط به اون روستا که متاسفانه خیلی روستاهای ما هنوز این کارا رو نکردن، ولی نیازش حس شده و من میدونم خیلی از دوستان شروع کردن و ما هم داریم پلتفرمی رو آماده میکنیم برای ارائه در واقع امکانات این روستا و خدماتی که میدن، به اضافه اینکه دوره‌های آموزشی هم تدوین کردیم با محورهای اصلی مثل
خوبه.
همین بحث ایمنی و استانداردها که خب باید لحاظ بشه توی این اقامتگاه.
خیلی خوشحالیم که حالا این خبر